گفتار امروز رو اختصاص میدیم به مسئله علنیگری. چرا علنیگری؟ به خاطر اینکه اهمیت مسئله امنیتی و رعایت اسراری که برای مبارزین وجود داره و دائما نیروهای ضد انقلاب تلاش میکنن که از اسرار مبارزه فعالین ضد سرمایه‌داری، ضد امپریالیستی، ضد ارتجاعی، ضد حکومت دینی کنونی میخوان سر در بیارن، کلن باید تلاش کرد که این اسرار حفظ بشه. ولی متاسفانه طی 30 سال گذشته به نظرم این مسئله خیلی کمتر اهمیتش روشن شده. میخوام یه نکاتی رو در این مورد بگم، شاید مفید باشه. با قیام سال 57 و شکستن ابهت و اون واهمه و ترسی که از ساواک در اذهان وجود داشت، نوعی اعتماد به شرایط علنی و عدم اهتمام به مسائل امنیتی تقریبا همه جریان‌های چپ رو فرا گرفت. همه فکر می‌کردیم و همه فکر می‌کردند که دیگه اون شرایط گذشته و به نوعی در واقع توده‌ای شدن و پایه توده‌ای پیدا کردن رو در ارتباطات علنی مستقیم و غیر دیدن و فراموش کردن تلفیق کار مخفی و کار علنی. این فراموش کردن باعث این شد که سرانجام همه اون چی که این سازمان‌های مبارز به عنوان سلاح برای ادامه فعالیتشون در دست داشتن برای دشمن قابل شناسایی باشه و دشمن هم که خودش تجربه دیرینی در فعالیت ضد رژیم سلطنتی داشت. فعالیت دیرین منظورم به هر حال میتونم بگم در سالهای دهه 40 مثلا جناح‌های مذهبی روحانیون هم وجود داشتن، اونام در زندان بودن، پیچ و خم‌ها و شگردهای فعالیت‌های مخفی رو یا خودشون بلد بودن انجام میدادن یا از دیگران میشنیدن، از کسانی که همزندانانشون بودن میشنیدن. اینا رو در موقعی که خودشون به قدرت رسیدن حسابی به کار گرفتن و در نتیجه میتونم بگم که سازمان‌های چپ، سازمان‌هایی که حتی احتمال میرفت که یه زمانی علیه رژیمی که بر سر کار اومده بود و به دروغ خودش رو رژیمی زاده انقلاب مینامید، سعی کردن که این سازمان‌ها رو همه شناسایی کنند و من فکر میکنم که بسیاری از سازمان‌ها و همه ماها، همه مخالفین به نوعی تحت پیگر، تحت مراقبت به اشکال مختلف بودیم. بگذاریم که برخی از سازمان‌های اپوزیسیون هم خودشون در روال فعالیتشون بعضی وقتا به ابزارهایی در دست رژیم حاکم در اومدن و اطلاعاتی رو که در مورد جریان‌های مبارز، جریان‌هایی که پیگیر بودن، جریان‌هایی که رادیکال بودن، اینا اطلاعاتی که داشتن به نحوی در اختیار رژیم می‌گذاشتن. این که رژیم توانست طی سال 60 61 تا 63 اینا تقریبا همه اپوزیسیون رو داغون بکنه، سلاح و ابزار خیلی مهمش همین پیگردهای امنیتی بود و اینکه اسرار سازمان‌های مبارز پیش اونا لو رفته بود. به نظر من این مسئله رعایت امور امنیتی ارتباط تنگاتنگی داره با درکی که ما از مسئله مبارزه طبقاتی داریم، از مبارزه سیاسی و اجتماعی داریم و میدونیم که منافع متضادی که وجود داره هست که باعث این میشه که یکی دیگری رو بکاوه، یکی دیگری رو بزنه، سوراخ کنه و سرانجام به موقع او رو از پا در بیاره. اطلاعات، ضد اطلاعات مسئله نیست که لوکس باشه و به اصطلاح صرفاً دولت‌ها مثلا داشته باشن یا اگه بعضی دولت هم دارن مثلا خیلی عیب و زشت و فلان باشه، اینجوری نیست. یکی از ابزارهای خیلی مهم پیشرفت در فعالیت‌هایی هست که یه جناح، حالا این جناح ارتجاعی باشه یا یه جناح انقلابی و مترقی کمونیستی و غیره باشه، به هر حال داره. هیچ کسی بی نیاز از اطلاعات و ضد اطلاعات نیست و رعایت مسائل امنیتی یعنی همین، یعنی نذاری اطلاعاتی از تو به دست دشمن بیفته، نذاری که اطلاعاتی رو احیاناً میتونی از دشمن کسب کنی و نکنی. بنابراین این مسئله که دو جانب داره خیلی خیلی حیاتیه و متاسفانه به خصوص حالا بعد از انقلاب رو که گفتم یه همچین درکی وجود داشته. اگر چنانچه رعایت مسائل امنیتی در حدی که ما در دوره شاه داشتیم رعایت کرده بودیم، به احتمال زیاد ضربات به این حد به ما نمیخورد. به ما منظورم جریان های چپ هست و به خصوص پیکار. در هر حال در سالهای بعد که ما در تبعید به سر بردیم، گرایش های به وجود اومده که به اصطلاح تا حدود زیادی با درکی که مجدانه باید از مبارزه طبقاتی داشت فاصله زیاد داره. گویا کمونیست بودن، گویا انقلابی بودن، ضد رژیم بودن، اینطور چیزا تعارفه، یعنی ما هم هستیم. چه اهمیت داره که حالا مثلا اسم اون یکی دانسته بشه؟ چه اهمیت داره که مثلا معلوم بشه که فلانی بوده که این کار کرده یا فلان ایده از آن فلانی هست؟ و بعضی که توریزه کردن که باید نام و مشخصات و عکس و غیره افراد که فعال هستن در یه جریان باید علنی بشه برای که توده ها رهبران خودشون رو بشناسن. واقعا همشو باید تو گیومه گذاشت و بهش خندید، به خاطر اینکه چه درک پایینی باید از توده، چه درک پایینی باید از رهبری وجود داشته باشه که کسی فکر کنه که مثلا اگر چونچه عکس و اسمش علنی بذاره پای مقالهش باعث این میشه که توده ها رهبران خودشون رو بشناسن. واقعا خیلی مایه تاسفه. ولی به هر حال یه همچین درکایی که درک علنیگری میشه نامید، زیان بزرگی رو به مبارزه اجتماعی سیاسی و طبقاتی که همه ما درش بخواهیم یا نخواهیم درگیر هستیم وارد آورده. این که دشمن یعنی اونی که حاکمه، اونی که مواظب هست که از پایین در سطح جامعه علیهش نارضایتی، شورشی، چیزی برنخیزه، از قدیمترین آثار روزگار وجود داشته که مواظب باشن. ما در تاریخ ایران باستان که عده افسانه حقوق بشر رو اینا هم براش درست کردن به دروغ، ولی حقایقی توی رابطه وجود داره و اون وجود چشم و گوش پادشاهه که کسانی مأمور بودن از طرف دربار پول میگرفتن و اینا برای اینکه بگردن ببینن مخالف کیه، حرفای احیاناً ولو به صورت زمزمه در گوشی کسی به مخالفت برمیخیزه کی هست، چگونه بتونن اون رو در لطفه خفه کنن. همینطور این در تمام آثار تاریخ این مسئله رو داریم که خود جای خودش رو به برخی ضرب المثل ها داده، از این نوع که دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. حواسمون باشه که خلاف نگیم، حتی تو خونه تنهایی. تمام جریاناتی که در تاریخ به صورت جریانات اپوزیسیون حرکت کردن، مثل جریانهای شیعی در تاریخ کشورهای مسلمان یا به خصوص ایران، میدونیم که چقدر این جریان اپوزیسیون رعایت مسائل امنیتی میکرده، به طوری که حتی برخی اینها رو باطنی نامیدن. باطنی به معنی این که با حرفی که در بیرون میزنن در ظاهر میگن با اون چی که در باطن دارن تفاوت داره. خب وقتی که این جور مسائل حتی اونقدر عام میشه، اونقدر جاری میشه در طول تاریخ، کسی امروز این رو به جدیت نگیره و فکر کنه که مسئله امنیتی مسئله‌ایه که اونقدر مهم نیست. خب اونقدر مهم نیست به خاطر اینکه مسئله مبارزه طبقاتی رو اونقدر جدی نمیگیریم، برای اینکه فکر میکنیم کمونیستیم. ولی میشتم مثلا با دیگران، با مخالفین واقعی طبقاتیمون میتونیم مثلا بشینیم کنار هم دیگه حرف بزنیم، گفتگو کنیم، نه اون به من کار داره، نه او به من، نه من به او کار دارم. خب این که مبارزه نیست که، اینا برای هضم غذاست، اینا تفریحه. اینا چیزی هست که واقعا اگر جنرال چه روزی بخواد به صورت جدی کسی عمل کنه میدونه که دست از اینجور حماقتا باید برداره و مبارزه طبقاتی رو که بسیار بسیار جدی است نمیتونه محروم کنه از یکی از مهمترین ابزارهای موفقیتش که عبارت از رعایت مسائل امنیتی باشه. همین رعایت مسائل امنیتی است که در تشکیلات و سازماندهی هایی که به وجود اومده یک ارگان رو اختصاص میده به این کار باید مواظب بود، مواظب عضوگیری ها بود، باید مواظب حرکت هایی بود که افراد بنابر گرایش های فردی خودشون ممکنه انجام بدن و درز کنه، باید مواظب شرایطی بود که کسانی که با مبارزین در یک رابطه خانوادگی مثلا یا رابطه دوستی دارن به هیچ وجه نباید از این روابط اسرار سازمانی، اسرار تشکیلاتی، حتی چیزایی که ایده ها و افکاری که کسانی دارن در مورد شرایط حاکم بر کشور اینا نباید لو بره. ما در سازمان مجاهدین اوائل امر که واقعا یک برش از یک گسست از شرایطی که قبلا یعنی در جبهه ملی و نهضت آزادی وجود داشت که مبارزه رو علنی، مبارزه رو پارلمانی عنوان می‌کردن، ما که می‌خواستیم مبارزه انقلابی به پیش ببریم رعایت مسائل امنیتی در درجه اول اهمیت قرار می‌گرفت و سرنگهداری، این سرنگهداری کار رو به جای می‌کشون که تو باید روابط خودت رو با خانوادت، با همسر، دوستان نزدیک حتی کاری بکنی که اونا بو نبرن از اینکه تو دارای اندیشه و ایده هایی هستی که به هر حال برای اونا غیر عادی است و ممکنه که جایی این حرف رو بزنن. روابط با خانواده گاه میشد که باعث لو رفتن فرزندان میشد. به همین دلیل در سازمان مجاهدین من یادم هست که گفته میشد خانواده ها گاه در پیش و پیش سواک حرکت میکنن، یعنی بدون اینکه خودشون بدونن ممکنه که سری رو از زندگی و فعالیت فرزندشون یا فرزندانشون بدونن و اینا رو به هر حال آماده نباشن که به گوش ساواک نرسه و ساواک ممکنه که بتونه راه ببره به این اطلاعات و ضربه خودش رو بزنه. ما شاهد این بودیم. همین مسئله باعث شد که یک مجاهد کادر در سازمان مجاهدین علی میهندوست توسط پدرش در واقع به ساواک معرفی شد. سواک گفته بود که کارش نداریم، بیاد فقط دو کلمه حرف بزنه، اطلاعات معدودی رو ما ازش میگیریم و فلان اینا و بعد ولش میکنیم. هیچی پدر جای قراری که با فرزندش داشت رو گفته بود و اومدن گرفتنش و اعدام شد. از این جور مسائل بود که من خوب یادم هست که چگونه به خاطر ردگم کردن رفقا، چه مجاهدین، چه فدایی ها، چه جریان های دیگه که میخواستن مبارزه بکنن به صورت ملکه ذهنی در اومده بود رعایت مسائل امنیتی. اسم کسی رو بی خودی به زبون نیاوردن، اسم کسی رو بی خودی در ذهن نگه نداشتن، اسم کسی رو اگر چون چی میشه حتی فراموش کردن، رد پا یا به اصطلاح محل تولد یا اطلاعات گوناگونی که اگه کنار هم گذاشته بشه متولد چه سالی است، اهل کجاست، چه جور لهجه ای داره، چه علامت مشخصه در بدنش یا در مثلا قیافش هست، فارغ التحصیل کجاست یا چه کارایی کرده، چه کارایی میکنه، هر کدوم از این اطلاعات اگر چنانچه از همین این کار ساواک بود افراد رو میگره، فلانی رو میشناسی بگو، یک اطلاع از این به دست میبرد، یک اطلاع از اون، یکی همه رو میگذاشت بغل همدیگه و میشد در مجموع اطلاعات کاملی برای که طرف مقابل رو دستگیر کنه و یا اگه دستگیر کرده نذاره که زیر شکنجه همچنان مقاومت بکنه، چون اطلاعات فراوان اونقدر زیاد دستش بود که طرف رو به اصطلاح در برابر امر انجام شده قرار میداد. به هر حال رعایت مسائل امنیتی به نظر من همچنان، چون شرایط تغییر نکرده، چرا همچنان یا غیر همچنان، شرایط تغییر نکرده، مبارزه طبقاتی جاری است، دشمن دشمنه، جدیت باید داشت و اطلاعات رو کاملا حفظ کرد و بیهوده با کنجکاوی، با یه جور گله‌گشاد بازی اطلاعات رو اینور اینور رها نکرد. بودن در بعضی کشورهای خارج که خب حالا امروز که اینجوریه چه اهمیت داره؟ ما مثلا مسائل مربوط به 50 سال پیشه، 30 سال پیشه، چه اهمیت داره که در رادیو جای دیگه مطرح بشه و بیان بشه؟ بعضیه که برای خودشون افتخارات جعل میکنن که مثلا فلان کار کردن، فلان کار نکردن، از اینجور حرفا، و سرانجام اطلاعاتی رو عملا پخش میکنن، بعضی به خاطر اینکه یک پیپر یا دانشنامه ای رو مثلا یا یه چیزی رو دفتری رو پر کنن به عنوانی که ازش نمره بگیرن و یا درجه ای رو بگیرن، مثل بعضی که از دانشگاه های آمریکا و غیره مثلا به خاطر اطلاعاتی که همینجور سرهم کردن و بی حساب به اصطلاح ذکر کردن تو کتابشون و اینطور چیزا مثلا درجه دکترا رو گرفتن، ولی واقعا آبروریز و به اصطلاح زیانبار برای جنبش کارشون در اومده. من خیلی خیلی زیاد اهمیت قائلم برای رعایت مسائل امنیتی و هنوز به هیچ وجه به خودم اجازه نمیدم که به این مسئله کم بها داده بشه و به این عنوان که شرایط تغییر کرده. چه شرایط تغییر کرده نمیدونم، جمهوری اسلامی سر کارش هست. اگه تو مبارزی که علیه اون واقعا فعالیت میکنی، او حواسش هست، درسته ممکنه در یه شرایطی دست به ترور نزنه، ولی اگر لازم شد همینا رو جمع میکنه و میزنه. ضرباتی که به سازمان پیکار مثلا وارد اومده و اینا اصلا حاصل یه هفته و دو هفته مراقبت نیست، مراقبت دائمی چند ساله نسبت به این سازمان مثلا وجود داشته، چنانکه نسبت به سازمان دیگه هیچ کسی در امان نبوده از این در دستگاه‌های امنیتی رژیم، که دستگاه‌های بسیار وسیع با بودجه هنگفت، با افراد متخصص در جریان چپ، جریانی که جریان اسلامی هستن مثلا برای مجاهدین یا برای جریان دیگه، جریان کرد، چه می‌دونم، همه جریان گوناگون متخصصین وجود دارن که دنبال می‌کنن این اطلاعات رو و سرانجام موقعش که بشه ضربه وارد بیاد. بنابراین اگر چونشه کسی میخواد در این جریان انقلابی که واقعا جاریست، مبارزه طبقاتی که جاریست، میخواد خدمتی در این مورد بکنه، میخواد کارش مفید باشه، میخواد خودش در واقع اگر چونشه جایگاه خودش رو در کنار کارگران زحمتکشان میدونه، باید کاری بکنه که به این جریان لطمه وارد نیاد، و برعکس اگر چونشه شل باشه، اگر چونشه رعایت این مسائل رو نکنه و اطلاعات رو بدون توجه برای خوشرقصی، برای اینکه خودش رو بین دیگران خوبه بکنه و صاحب اطلاعات معرفی بکنه که فراوون این کارا میکنن، این اطلاعات رو این بره بر ذکر نکنه و نگه، خب و به این وسیله در خدمت رژیم قرار نگیره، بنابراین همه باید رعایت کنن. مسئله امنیتی اونقدر در دستور کار سازمان ها بود که کتاب های متعددی در این زمینه نوشته شده بود و رعایت مسائل امنیتی رو چه در رابطه با اسناد و مدارکی در خونه هست، خونه های تیمی و حفظ اوراق، چگونگی از بین بردن اوراق وقتی که احتمال ضربه‌ای هست، احتمال ریختن مأمورین هست به خونه، با چه سرعتی وسایل لازم در اختیار بود که اینا آتش زده بشه از بنزین که مثلا در کنار اوراق مهمی که باید حتما سوزونده بشه، دستنوشته‌ای که حتما باید سوزونده بشه قرار داشت. کسی فکر نکنه که این شرایط امنیتی فقط ویژه خانه‌های تیمی یا مثلا مشی مسلحانه در شرایط مخفی یا سازمان انقلابیون حرفه‌ای اونجا، اگر چون چه جنبش توده‌ای هم اینجوری باشه، شما فکر میکنید که آیا در جنبش مردمی که در ایران صورت گرفت دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و مامورین بسیار کم بودن که بخوام بشناسم که فعالین کیا هستن، شماره تلفن کنترل شدن، اینکه کیها به کجا میرن، ارتباط این افراد با هم دیگه چی هست، اینا همه تحت نظر بوده و به موقع مورد استفاده قرار گرفته. این نه تنها کار رژیم ایرانه، بلکه تمام دستگاه‌های جاسوسی که در سراسر دنیا هست و حفظ منافع امپریالیستی، حفظ منافع سرمایه‌داری رو در سراسر جهان به عهده داره، همه کارشون این هست. همه جا نمونه های بارزی که از مامورین اسرائیلی، موساد، از CIA، از KGB، همه اینا که وجود داره، اینا شوخی نیست، اینا ما بعضی وقتا خیال برمون میداره که گویا اینا هیچی نیست، چون تو خونمون نشستیم فلان رادیو رو گوش میدیم یا چند نفر میشینیم دور همدیگه، هیچ خبری نیست، میتونیم حرفمون رو بزنیم، چراغمون تا صبح هم روشن باشه، هیچ کسی نمیگه که چرا روشنه، یا مثلا تو خیابون میتونیم جمع شیم به گروهی به فلانی فوش بدیم، هیچ دوری هم نیست. اینا نیست اون مبارزه که کاملا ضربه وارد میاره، ولی در عین حال از همینا هم دستگاه های اطلاعاتی نمیگذارن و به خوبی مطلعن که چه کسانی چی مینویسن، چه کسانی چه اطلاعاتی دارن و به موقع ازش استفاده میکنن. بنابراین من به همین حد اکتفا میکنم که باید مسائل امنیتی رو زیاد مورد توجه قرار داد، اطلاعات رو هرچه باید کمتر کرد و به این ترتیب هست که میشه در برابر شکنجه مقاومت بیشتر کرد. به هر حال دشمن رو که از سلاح اطلاعات اگر بتونی محروم بکنی، در واقع سلاح‌های دیگر او رو، سلاح سرکوبش رو کند کردی و در نتیجه خودت رو یا جناح انقلاب رو، جناح مبارزه رو توانستی با نیرو و توان بیشتری کمک بدی که جلو بره. در پایان این گفتار کوتاه اشاره میکنم به شیوه های فعالیت مخفی، شگرد های فراوانی که مبارزین به ابتکار خودشون میتونن پیاده بکنن و پیاده کردن و خیلی از چیزا که حالت کپی برداری نمیتونه داشته باشه، حالت مثلا یه جا عمل شده عیناً یه جای دیگه همونجور بتونه عمل بشه، یعنی کپی برداری درست نیست و شاید اصلا قابل استفاده نباشه، ولی ابتکار عمل ها هست در رابطه با تجمع ها، پیام ها رو رد و بدل کردن، ملاقات ها در خیابان یا در جای دیگه، همه شیوه های ابتکاری وجود داره و غالبا مبارزین بنابر شرایطی که داشتن عمل کردن بدون اینکه دشمن بتونه متوجه بشه. از شیوه های نامنگاری مخفی، پیام هایی که رمز آمیزه و دشمن نمیتونه ازش سر در بیاره، یعنی خیلی خیلی مهمه که مثلا دشمن میدونه که مخالفین میتونن از شیوه های گوناگونی حتی میتونن بگن که مثلا از طریق جاسازی غیره مثلا استفاده میکنن، ولی کجا جاسازی هست، زمان و مکان فعالیت از چشم دشمن، از درک دشمن اگر چونچه دور باشه فعالیت میتونه ادامه داشته باشه و فعالیتی که در مقاومت ضد فاشیستی در فرانسه صورت گرفته و به صورت انواع کتاب ها، فیلم و روایت های گوناگون وجود داره در خود ایران که به نظرم به خاطر شرایط دیکتاتوری دائم در واقع شاهکار فعالیت های مخفی در ایران بوده و هست به نظرم، و فکر میکنم که از این گنجینه میشه همچنان استفاده کرد با بردن ابتکارهای مناسب. کتاب هایی هم در این زمینه حداقل از جریانی که ما بهش منتسب بودیم، یعنی جریان مجاهدین میملان پیکار، هست در رابطه با مسائل امنیتی که برخیش روی سایت همشو پیکار گذاشته شده، درباره مبارزه مخفی، چگونگی مبارزه با پلیس، حفظ اسرار در زندان در برابر شکنجهگران و همینطور کتاب سازماندهی و تاکتیک ها. اینا درسته که در شرایطی نوشته شده که ممکنه این شرایط الان اون نباشه و یا مبارزین درگیر اونجور مبارزه به طور خاص نباشن، ولی اصل حفظ اسرار، اصل مسائل امنیتی رو به هیچ وجه نباید نادیده گرفت. این کتاب ها، این یادداشت ها که به نظرم در بین سازمان ها و جریان های دیگه هم، چه اونه که اسماشون رو میدونیم، چه اونه که خیلی قدیمتر هستن و یا جدیدتر، به هر حال وجود داره که این ابتکارات رو باید در نظر گرفت. مربوط به ما فقط ایرانی ها هم نیست، بلکه همه حتماً در بین فلسطینی ها انواعی از فعالیت رعایت مسائل امنیتی رو دیدن که واقعا شاهکار هست. نمونهش این سرباز اسرائیلی متجاوز به غزه گلاد شلیت هست که الان 4 ساله که در غزه زندانی هست که در برابرش برخی اسرای فلسطینی آزاد بشه، ولی چون این به اصطلاح مبادله اسرائیل حاضر نشده بهش تن بده، این امر هنوز باقی مونده. ولی جالب اینه که در حالی که اسرائیل مثلا تمام زیر و بم این خونه خونه ها و افراد و کسانی که در این مناطق اشغالی به سهل ملل غزه و غیره همه را میدونه، ولی چنون سازماندهی شده که دسترسی به این طرف، به این زندانی خودش نداره و نتونسته اینو به زور برداره آزادش کنه. خیلی هست، من نمونه های بسیار زیادی دیدم که بنابر شرایط خودشون عمل میکنه. ممکنه در نظر ما بیاد که مثلا یه سری چیزایی رو رعایت نمیکنن، چنان اینجور میومد و ما هم بعض وقتا حتی رفیقانه بهشون میگفتیم که این به اصطلاح رعایت مسائل امنیتی درش دیده نمیشه، ولی در واقع اونجا که براشون لازم بود و خودشون تشخیص میدادن به خوبی رعایت میکردن. البته مواردی هم هست که رعایت نکردن که ضربه خوردن، چنان که ما هم همینجور به خاطر عدم رعایت این تو چیزا ضربه های سنگین خوردیم، که بدونی که بخوام بگم که علت ضربات همیشه فقط عدم رعایت مسائل امنیتی است، بلکه دلایل دیگری هم میتونه داشته باشه.